أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمناسبة چهاردهمین روایت از باب هشتم از ابواب مهور در بحث این که آیا دخول قبل از پرداخت مهریه برای شوهر جایز هست یا نه، به روایتی رسیدیم که در سند او محمد ابن سنان است. گفتیم بحث محمد ابن سنان رو یک بار برای همیشه بیان کنیم، و لذا در جلسه گذشته بعد از این که قبلا طبق بیان آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله به وساقت محمد ابن سنان رسیدیم، اما بعض دیگر او را ثقه نمی دانند. از جمله عرض شد کتاب قبسات من علم الرجال، داشتیم بر اساس کتاب قبسات بحث رو پی می گرفتیم. پس الان بحث ما در چی آقایان؟ در این که محمد ابن سنان ثقه هست یا ثقه نیست. شما چند روزی خدمتتون نبودیم، امروز میخواستم تفقد از احوالتون کنم که الحمدلله آمدید. خب محمد ابن سنان عرض شد مرحوم کشی چند روایت در مورد ایشان بیان کرده. روایت اول روایتی بود که معصوم فرمودن خالفانی محمد ابن سنان و صفوان ابن یحیی، و بعد فرمودن باز رضیت عنهما. این رضیت عنهما که بعدن آمده از حیث سند هم مرحوم آیت الله خویی فرمودن صحیح است. روایت دوم اصلا خالفانی درش نیامده و با سبقت خالفانی نیست. حضرت سلام الله علیه رضی الله عنهما و ما خالفانی قد تو فرمودن که این روایت عرض شد از نظر سند معتبر نیست به خاطر وجود اسم راوی. بله، به خاطر این که روایت اول، البته روایت اول آیه خویی فرمودن معتبره، ولی آیه سیستانی فرمودن معتبر نیست، چون علی ابن حسین ابن داوود مجهوله. بعد خدمتتون عرض شد که این روایت اول. روایت دوم نه، ببخشید، این روایت دوم بود. روایت دوم به خاطر علی ابن حسین ابن داوود بود که مجهوله. یک ارسالی هم در سندش بود که ان رجلن است. خب این هم روایت دوم. روایت سوم، حضرت باز فرمودن جز الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم عنی خیرا فقد وفوا لی، که در روایت سوم که آیت الله خویی می‌فرمایند صحیح هم هست، با توجه به این که البته باز این روایت می‌فرمایند ارسال درش وجود داره، چرا که ارسالش در جلسه قبل بیان شد، اما در این حال آیت الله خویی اینو صحیحه گرفتن و نتیجه این روایت هم این است که محمد ابن سنان مورد تعریف و مورد عنایت امام علیه السلام واقع شده. روایت چهارم، مرحوم کشی باز از محمد ابن مسعود عیاشی نقل میکنه، از علی ابن محمد قمی. این روایت اینه، علی ابن محمد قمی باز میگه حدثنی احمد ابن محمد ابن عیسی القمی قال بعث الی ابو جعفر غلامه و معه کتابه. احمد ابن محمد ابن عیسی میگه امام جواد سلام الله علی غلامشون رو به فرستادن جای من و با غلام نوشته حضرت همراه بود. فامرنی ان اسیر الی، امر فرموده بودن که خدمتشون شرفیاب بشم. فاتیته و هو بالمدینه نازل فی دار بزیع، آقا در مدینه در خانه بزیع بودن و من خدمتشون رسیدم. و سلمت علی، سلام کردم. فذکر فی صفوان و محمد ابن سنان و غیرهما مما قد سمعه غیر واحدین، یک چیزهایی در مورد صفوان و محمد ابن سنان و غیر این دو گفتن که بیان از چیزی است که ادعی از حضرت شنیدن و مسموع از حضرت. فقلت فی نفسی استعطفه علی زکریا ابن آدم لعله ان یسلم مما قال فی هؤلاء، نظر توجه آقا رو به زکریا ابن آدم جلب کنم، شاید این سالم بمونه از اون چه که حضرت در مورد این چند نفر گفتن. پس معلوم میشه اون چه حضرت در مورد این چند نفر گفتن نکته مثبت بگید نبوده، علل قاعده نکته منفی بوده. ثم رجعت فی نفسی، بعد این به ذهنم زد که حضرت رو توجهشون رو به زکریا ابن آدم جلب کنم، دوباره در رجعت الی نفسی فقلت من انا ان اتعرض فی هذا و فی شبه، من کیم که متعرض این و شبه این بشم؟ حضرت هرچی صلاح بدونن خودشون بیان میفرماین. مولای هو اعلم به ما یسنع، تا آخر روایت. این روایت چهارم مرحوم کشی. خب از نظر دلالت که واضحه که این دلالتش در مورد قدح امام علیه السلام نسبت به صفوان و محمد ابن سنان و غیر این دو هست. از نظر سندی هم این مؤلف قبسات می فرماین مانعی از اعتبار سندش نیست. چرا؟ چون علی ابن محمد قمی همون علی ابن محمد ابن فیروزان قمیست که مرحوم شیخ در مورد ایشان می فرماید کثیر الروایه، و مرحوم آیت الله خویی می فرماین یظهر من سؤال حمدویه ایاهو ان مالک ابن اعین جهنی ان قوله کان معتمدن علیه انده و انه کان عالمن به احوال رجال. مرحوم آیت الله خویی می فرماین اینی که مرحوم اینی که حمدوی از این آقای علی ابن محمد قمی سوال میکنه که مالک ابن اعین جهنی چجور آدمی بود، پس معلوم میشه که این آقای علی ابن محمد قمی نزد حمدوی آدم معتبری بوده که حمدوی از علی ابن محمد قمی از احوال مالک ابن اعین جهنی میپرسه و حمدوی هم که کان عالمن به احوال الرجال، یا بگیم خود این آقای علی ابن محمد قمی کان عالمن به احوال الرجال، علی ای حال مورد اعتماد حمدوی هست. البته بنده نمیدونم واقعا که نظر حمدوی در ما نحن فیه چقدر معتبره که صرف سؤال حمدوی از علی ابن محمد قمی در مورد مالک ابن اعین جهنی سبب بشه که نظر او را محترم بداند حمدوی. درست شد یا نه؟ این رو یه بررسی بفرمایید، حمدوی رو ببینیم تا چه حد اعتبار سؤال او از علی ابن محمد قمی دخیل در اعتبار علی ابن محمد قمی نزد حمدوی هست. خب تا اینجا چهار روایت در مورد محمد ابن سنان گفتیم، البته یک روایات دیگری هم در مورد او و مدح اوست که میگن البته در سند این روایات خود محمد ابن سنان است، یعنی خودش مدحش رو از معصوم علیه السلام نقل میکند، لذا اینهایی که راوی متهم به جانبداری از خودش هست از نظر سندی اعتبار دیگه ندارد. خب حالا هر وقت به دست آوردید استفاده میکنیم.
اون از اصحاب سر است که مثلا مواشف جور ممنون سندش صحیح میدونه ممنون سلامت از اصحاب سر امام باقر است
از کردم چهار تا روایت دیگه. نه اصحاب سر، کلمه اصحاب سر نیامده بود تو این روایات، نه خیر، ولی روایات مادحه دیگری در موردش هست که میفرماین این روایات در این بحث از خودش نقل شده. حالا سه موقف در مورد این روایات گرفته شده. موقف اول این است که اون روایتی که معتبر است قدح محمد ابن سنان می کند، که روایت چندم باشه آقایان؟ روایت چهارم، چون سه تا روایت مدحش بود، روایت اول خالفا بود اما رضیتو داشت، روایت دوم رضی الله و ما خالفانی داشت، روایت سوم جز الله فقط وافو داشت، بله روایت چهارم تعبیری داشت که حضرت در مورد اینها چیزی گفتن، من خواستم لااقل تأیید حضرت رو نسبت به زکریا ابن آدم استفاده کنم، پس معلوم میشه حضرت اون چه در مورد محمد ابن سنان و صفوان فرمودن اینها چیه آقایان؟ بگید قدح بوده است. خب
از این طرف ما یقین داریم
مثل صفوان. احسنتم، این به ذهن بنده خطور کرده به عنوان یک جواب، میدونم چی میخواید بفرمایید، ایشون میخوان بفرماین که خب درسته صفوان اینجا کنار محمد ابن سنان نقل شده و ما از خارج از راه دیگر یقین داریم به وثاقت صفوان، پس این دلیل نمیشه. بله در مورد محمد ابن سنان هم اگر ادله معتبر ای داشته باشیم بر تأیید او خیلی هم عالیه. خب صفوان جزء اصحاب اجماعه، صفوان جزء مشایخ ثلاثه است، الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اگر محمد ابن سنان هم در روایات معتبره یا از راه دیگر تونستیم استفاده کنیم وثاقتش رو، سمعا و طاعه. اما آیا می شود استفاده کرد یا نه؟ محمد ابن سنان جزو اصحاب اجماع که نیست، توثیق عام دیگری هم ندارد. ما این و این ادله موجوده که می خواهیم الان بررسی کنیم. خب صفوان در مقام تعارض عرض کردم با راه های دیگر که اونها حجیتش رو اثبات میکنه، اما در مورد محمد بن سنان این قدحش معارض نداره. حالا ما عرض میکنیم فعلا بله اثبات وثاقت نمیشه. میدونم چه میفرمایید، اثبات وثاقت نمیشه، اما اثبات قد هم نمیشه. اینو این مقدار میشه گفت. حرف خوبی هم هست جان. بله یعنی اثبات قد نمیشه، اما اثبات وثاقت هم نمیشه. خب قد که نشد، وثاقت عرض کردم دیگه، وثاقت باید از جای دیگه ثابت بشه که این محل کلام ماست. چیه؟ خب
یکیش مشمول یکیش امامیه
سقه جلیل. ظاهرا احتمالاً همون حمدویه معتبر اینجا مد نظر بوده که میگن سوالی که او کرده کذا، پس میشه آدم معتبر. بعد ایشون رجالی نقل کردن
نسبت بهشون مرحوم شیخ طوسی و علامه کلی میگن امامیون صحیح المذهب.
همین مقدار. خب حالا ببینید از سوال از او اگر اینجوری باشه، خب نقل روایت از او چی میشه؟ آیت الله خویی که این همه دقت میکنن یا خود مؤلف قبسات که دقت میکنن میگن که صرف نقل از یک ثقه، صرف نقل از یک شخص، برگردم، صرف نقل ثقه از یک شخص دال بر وثاقت اون شخص بگید نیست. حالا بعد سوال یک نفر از دیگری در مورد سومی آیا این واقعا دال بر وثاقت اون دومی هست؟ اینجا سوال داره میکنه، اونجا قول امام رو داره نقل میکنه، میگید صرف نقل ثقه از یک شخص دال بر وثاقت اون شخص نیست. اینجا بعد میگن از این که این سوال کرده حمدوی از علی ابن محمد قمی که فلانی چطوریه، پس معلوم میشه علی ابن محمد قمی نزد حمدوی چی بوده؟ ثقه بوده که از اون عقل کرده. انصافا این به دست نمیاد، لذا به نظر حقیر روایت چهارم از نظر سندی اعتبارش ثابت نیست. این عرض ماست. خب در مورد تعامل با این روایات چند موقف داریم. موقف اول میگن اونچه که معتبره قدح محمد ابن سنانه و روایت چندمه روایت چهارم که ما عرض میکنیم نخیر، روایت چهارم علی‌الظاهر و الله العالم معتبر نیست، یعنی اعتبارش ثابت نشده. اینجوری میگیم. موقف دوم اینه که اون چه که معتبره ما یدل علی جلالت قدر محمد ابن سنان و عظم محله و هو مقدم علی ما یدل علی القدح فی. اتفاقا اونی که معتبره جلالتشه که روایت چندم باشه آقایان؟ روایت سوم. جزل الله این دو رو فقط وافو نسبت به من و از نظر اعتباری میشه صحیحه. موقف سوم نه استفاده قدح و نه استفاده مدح میکنیم از این روایات. این روایات در این جهت ظاهر و دلاله نیستن. این هم موقف سوم.
چون سه تا رو معتبر می‌دونیم، چهارمی هم در این دلیل ممکن
مثلا خب موقف اول که دیگه حالا آیت الله زاده سیستانی، آیت الله اسد محمد رضا، اینجا دیگه موقف اول رو بررسی میکنن، بعد جواب میدن و مفصل موقف ثانی رو هم باز همینطور ایشان میگن که موقف اول متفرع بر اینه که روایت ابی طالب معتبر نباشه. موقف اول چی بود آیون؟ این بود که موقف اول قدح بود، بله قدح محمد ابن سنان. پس او روایت ابی طالب که در مدح او بود اون رو ما قبول نکرده باشیم. موقف دوم هم باز به خاطر همین جهات جمع بین روایات که دیگه من معطلتون نمی کنم، جمع بندی روایی رو من اشاره کردم که برای شما ببینید هر موقفی دائر مدار چه برداشتی است از روایات. به تعبیر دیگر ما روایات رو که معتبر می دانیم چگونه معتبر می دانیم و نتیجه اعتبار هر کدام چگونه است. موقف سوم هم همینطور ایشان در ادامه در والحاصل می فرماین انهو لا یمکن الاعتماد علی الروایت المذکوره دلیلا علی جلالت محمد ابن سنان به رغم من اعتبارها سندن. یه روایتی که سندن صحیح هم هست اما دال بر اعتبار و جایگاه محمد ابن سنان نیست. البته بنده عرض میکنم وقتی حضرت جز الله میگن، وقتی حضرت میفرماین فقط وافو، خب دیگه تعریف از این بهتر چی دیگه؟ یک کلمه ثقتون رو که مرحوم نجاشی در مورد کسی میگه شما میگید این روایتش چیه؟ معتبره. خب با این تعابیر یا نظیر این تعابیر که رضی الله عنهما ما خالفانی قطو و امثال اینها، علی الظاهر از این روایات هم اعتبار محمد ابن سنان استفاده بشود. هازا در مقام اول که مقام بررسی روایات وارده در حق محمد ابن سنان است. مقام دوم فی کلمات اصحابنا المتقدمین فی شأن محمد ابن سنان و سائر ما یستدل به لوثاقته او ضعفه. ایشان می‌فرماید ما اول به کسانی بپردازیم که نسبت به محمد ابن سنان قدح وارد کردند. 9 نفر در این زمینه است. من باز آدرس میدم کتاب قبسات من علم الرجال جلد 1 صفحه 419 به بعد اسامی قادحین در حق محمد ابن سنان رو نقل میکنه. من فقط اسماشون رو میگم، دیگه عبارتهاشون رو و آدرسها رو مراجعه کنید. البته بعضی هاشون رو عبارتشون هم باید بگیم که ببینیم واقعا از این عبارت قدح استفاده میشود یا نمیشود. نفر اول به قول ایشان علم اول فضل ابن شازانه که 3 عبارت داره. عبارت اولش قال سمعت الفضل ابن شازان یقول لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. خب این دلالتش که واضحه. باز تعبیر دوم اینه که بله انه من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس به عبدالله. این عبدالله نیست، این دو جور میشه معناش کرد. یعنی این محمد ابن سنان، این ابن سنانی که میگم عبدالله نیست که عبدالله ابن سنان باشه، بلکه کیه ایشون؟ محمد ابن سنانه. یه جور دیگه هم که میشه معناش کنیم این ابن سنان عبدالله نیست، آدم خوبی نیست مثلا. خب حالا ولی ظاهرا ظاهراً ولیس به عبدالله، یعنی این ابن سنان عبدالله ابن سنان نیست.
کلامش دار به برای این که سره نیست کنیش؟
میگه من الکاذبین.
نه از قبلش نجابه.
ذکر الفضل فی بعض کتبه ان من الکاذبین المشهورین ابن سنان.
میگه مشهور در
نه نه خیر. سوم باز کشی در ترجمه ابی سمینه آورده و کلامی در مورد او از فضل ابن شازان نقل میکنه و میگه ذکر الفضل فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس ابن زبیان و یزید الصائغ و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهره. پس اولین علم که محمد ابن سنان رو آمده قدح کرده فضل ابن شازان در سه تا عبارت. خب اگر قائل نبود علی القاعده باید یک انقلتی میکرد. نه دیگه، انصافا ظهور داره در این که بعدم لاعقل پس مشهوری هستن که قائل به کذب او هستن دیگه. بله خب آیه اسد محمد رضا جان شبیه صفوان بن یحیی دیگه. حالا ببینیم راه حلش شکار کنیم. در مورد فضل ابن شازان عرض کردیم سه تا عبارت داره. عبارت اولش در طریقش عبدالله ابن حمدویه و عبدالله ابن حمد اینا، چون عبارتهای فضل ابن شازان رو کشی از ایشان نقل کرده و در سندی که کشی رسونده به فضل ابن شازان در این سند و در این طریق عبدالله ابن حمدویه، عبدالله ابن حمدویه هم توثیق بگید ندارد. خب ای آقا عبدالله ابن حمدویه امام علیه السلام برش ترحم کردن در بعض از توقیعات می فرماید ترحم مقتضی مدح نیست به گونه ای که اعتماد به حدیثش بشه، ولو محدث نوری میگه ترحم امام لازمش چیه؟ مدح است. لازمه این مدح وساقت است. بنده هم عرضم همینه، عرض بنده هم اینه که ترحم امام علیه السلام بر شخصی دال بر وساقت اون شخص هست. بابا دیگه چی میخواییم ما؟ چرا اینقدر مطلب خشخاش میگذاریم؟ امام معصوم میگن رحمت الله علی رحمه الله، این تعبیر رو امام معصوم برای آدم درست و درمون به کار میبرن دیگه، نه برای یک آدم فاسق فاجر کذایی. اون رو میگن که مثلا خدا از گناهش گذشت، یه تعبیر این چنینی. ولی ترحم امام بر شخصی به نظر حقیر دال بر وساقت اون شخص هست. خب روایت دوم باز روایت شیخ هر بود که کشی از امام رضا تو بله ببخشید روایت نکته دوم در روایت اول این بود که مضمون این روایت مخالف است با عبارتی که خود کشی دارد که ان الفضل قد روا عن محمد ابن سنان. خود فضل، فضل ابن شازان از کسانیه که از محمد ابن سنان روایت نقل میکنه. فکیف یقول الفضل لا استحل ان اروی احادیث محمد ابن سنان. این فعل با این قول با هم چجوری میخواد جمع بشه؟ فعلا داریم نقل اول رو میگیم. این هم ملاحظه دوم بر نقل اول، ملاحظه سوم، و ان کان ظاهرا فی عدم الاعتماد علی روایات محمد ابن سنان مما یقتضی الخدشه فی الرجل نفسه لان المستفاد عرفا من القول بان فلانا لا استهل ان اروی احادیثه هو الخدشه فی وساقته اما لتعمد الكذب او لعدم الضبط. علی القاعده اینجوریه که داره خدشه وارد میکنه، اما کشی باز نقل میکنه از راوی که راوی میگه قال ابو محمد فضل ابن شازان ردو احادیث محمد ابن سنان و قال لا اهل لكم ان تروو احادیث محمد ابن سنان انی ما دمت حیان، که ایشان میخواد استفاده کنه از این که میگه ما دمت حیان روایات من از محمد ابن سنان رو نقل نکنید به خاطر نگرانی از اون قدهی که نسبت به او بوده شده و این اون قد رو معتبر نمیدانسته، لذا از او روایت نقل میکنه. پس چرا میگه لا استهلو؟ این لا استهلو مال فی دم ما دمت حینه، نه فی بعد زمان وفاتی، و این هم به خاطر اون بوده که بعضیا روایات ای رو قبول نداشتن محمد ابن سنان رو، ای میخواسته از این اتهام دامن و ساعت خودش مبرا باشد. خب پس روایت اول در قدح محمد ابن سنان این روایت خودش معتبر نبود و سه پاسخ در مورد روایت اول داشتیم. بعد ایشان مفصل باز بحث میکنن تا انشالله صفحه 424 برسیم سراغ روایت دوم. من نمیخوام کل اون چی که قبسات گفته برای شما بگم، 60 صفحه است، گاهی هر یکی دو صفحهش باید یک جلسه ما براش وقت بگذاریم با ریزکاری هایی که داره. من امهات بحث رو اشاره میکنم، تحقیق بیشتر انشالله با خودتون. ولله الحمد.